غریبم توی نیم شهر غریبم توی نیم شهر غریبم توی نیم شهر غریبم توی نیم شهر غریبم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
آقا معرفی بفرمایید و بگید که از کجا زنگ میزنید.
حسین کشکار هستم از فارس، شهرستان جهرم.
تلفن دوممون است که برای بچه های جهرم حاضری زدن. خب بفرمایید در ما که حسین آقا بگید که کار درست ترین آدم زندگی شما چیه؟
همسایه‌مون هست جناب آقای قاسمی که در همه شرایط هوامونو داره، چه موقعی که میخواد بره خرید کنه میاد در خونمون و بهمون میگه که هر چیزی که لازم دارید به من بگید، نیازی نیست شما برید خرید که من براتون بگیرم.
و یه بارم شما شده است که بگون آقای قاسمی یه کاری داری بگو که ما انجام بدیم؟
بله تا حالا شده. بله
باری که
یادم غذایی که درست میکنه برای من میاره.
و شما هم غذا درست کردین براشون بردین؟
بله.
الان دیگه باید بدونیم که آقای قاسمی همسایه شما تو جهرم غذا چی دوست می‌داره؟ ها؟
آب گوشت میگم که.
باریکلا، و درست کردین ببرین برای این آقای قاسمی؟
بله، داله شده.
باریکلا، ببین بهم میگن همسایه و همسایه داری. باریکلا، به شما جهرمی ها کارتون خیلی درسته.
ممنون و متشکر از شما.
قربونت برم حسین آقا، شبت بخیر.
میشه یه ورزشکار مطرح و حرفه‌ای بود اما اخلاق مدار مثل جهان پهلوان تختی، یا میشه یه پزشک حاذق و درجه یک بود اما همیشه دغدغه مردم رو داشت مثل دکتر غریب، یا هنرمند ماهر و زبردستی باشی اما حرف از معرفت و باطن بزنی مثل استاد فرشچیان. کسی که حرفی برای گفتن داشته باشه حتما آدم کار درستیه. خب از آدم‌های کار درست صحبت می‌کنیم. هر کسی یک خصوصیاتی داره که ما اون رو به نام کار درست می‌شناسیمش. توی ذهنمون حک شده اسمش، میگیم فلانی خیلی کارش درسته. رعایت اخلاق می‌کنه، هنرمنده، کار راه می‌ندازه، مهربانه، بخشنده، سخاوتمنده و صفات‌های دیگر. در اصفهان هم ما آدم‌های کار درست کم نداریم. مثل مرحوم استاد اخلاق آیت الله ناصری بزرگوار که به تازگی این عالم ربانی رو از دست دادیم و دعوت حق رو لبیک گفتن. ایشون به نام استاد اخلاق از ایشون یاد می شد و به هر حال آنچنان در فضائل اخلاقی ایشون صحبت ها فراوانه که شاید گفتنی نباشه. از تواضعشون، فروتنیشون، از اینکه خودشون رو بزرگ نمی شمردند، از اینکه همه رو به یک چشم نگاه می کردند، به همه کوچک و بزرگ و پیر و جوان به یک شکل حرمت می گذاشتند و اهل ادب بودند و خاضع بودند، که دیگه میگم شاید واقعا گفتنی نباشه. ما به تازگی این عالم ربانی، این استاد اخلاق رو از دست دادیم و البته بسیار هم متاسفیم. آرزو میکنم روحشون شاد باشه و ما هم بتونیم حداقل با مطالعه منش زندگیشون کمی خودمون رو نزدیک کنیم به آدمهای کار درست دنیا.
ان الله لا يحب المتكبرين. خدا دوست نداره کسانی که تکبر بکنن. آخه بر کی تکبر میکنه؟ در یکی از بنده های خوب خدا، خیلی سلطان وقت، شنید که این فوق العاده است، تاثیر نفس داره و از متقین، از اولیاس، از عارفین، از خیلی درجهش بالاست. گفتم بریم زیارتش و اینها، و بعدم خب سبک است برای سلطان بره زیارت یه نفر در بشود که جل پوش مثلا نمیدم که پلاس پوش نمیدم. یه روز آمد بره سلطان با اون کپکپه و دبدبه شد شدن. رسید به این، گفتن این است که خواسته ببینش، اینه، اینه با کنار دیوار نشسته. رفت و سلامش کرد، علیکم السلام. گفت که من سلطان بختم. گفت هر چی میخوای باش. گفت یه چیزی از من بخوا. گفت میتونی بهم بدی؟ گفت بله، هر چی میخوای بتونی. گفت که این مگس ها دور من ریختن اذیتم میکنن، به اینا بگو برن کنار تا من راحت بشم، به خود استراحت کنم. گفت این که کار من نیست. گفت که تاری مگس ازت نمیاد، حالا هر چی میخوای بهت بدم. هر نشود که یه به این آفتاب بگوی که یه خود تندتر برد، من اذیتم نکن. گفت نه، این کار از من نمیاد. گفت اینایی هم که تو دستت است، امانت است، به درد من نمیاد. برد دوباره کار زندگی، بذار ما به حال خودمون، تو هم به حال خود. اینه حقیقت مطلب. اینه البته هر کسی طبق شعوناتش باید که آبروش رو حفظ بکنه، این حرف درش نیست، مخالفه با این نیستم من. نه، هر کسی شعونات دارد، آبرو داره، طبق شعوناتش دل بشنبنده، دل به خدا ببنده، به اهل بیت ببنده، به امیرالمؤمنین دل ببنده. نه، من مخالفه نیستم که حالا بگید این شیخ هم داره تیسی بابا میگه، پس هر چی بریزیم تو کم داریم، بریزیم تو کسی تو برداری بری. نه بابا، نه، داشته باش، محکم داشته باش، هر چی داری محکم داشته باش. دل بشنبه، دل ده فقط به خدا ببه، توجه به حق باشه. اونی که همیشه میخوای باش باشی، اونی که همیشه با تو هست، اونی که همیشه رفع گرفتاری یادو میکنه، دل ده اونجا ببر. نه اینکه هر چی داری بخوای بریز بیرون. نه، آبرومندی، شعونات داری، درجه داری، نمیدونم هر چی هستی، تاجری، کاسبی، طبق شعونات داشته باش، زندگی بکن، آبرو ده حفظ بکن، آبرو زن و بچه ده حفظ بکن. دل بشنوه، این سر.
متشکرم از همراهی خوبتون با برنامه شب‌های ایران امشب از مرکز اصفهان. امیدوارم پسندیده باشید. شب عالی برای یکایک که شما آرزو میکنم. شبتون غرق در عطر گل. خداحافظ.
Danışıyor Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام عرض ایلیو خردبیل رادیو سندان پخش به هیدینن جرمی اشیدنلرمیز ممنون چی بیزن بوجونده شبه چیزن برنامه لر اشیده زخصیز و میدورق چی رزایت خاطر روزی در زربیلن بشالله مختلف برنامه لر چی بسیار تقدر حضور رزا تقدم اولوبده. چطور بشامون مالی برنامه حضور رزا آماده پخش اولوبدی 19 دقیقه مدتنده بیرلیهده بو برنامه نی اشیده.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان عزیز و شنوندگان وفادار برنامه کتاب شب، سلام. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی، ترجمه رضا عقیدی و با تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم. پلیکوشکا برده‌ای بود که 5 فرزند داشت و او را آدمی دل دزد می‌شناختند. وقتی آخرین بار به جرم دزدی دستگیرش کردند و کتک زدند، خانم ارباب او را نصیحت کرد و پلیکوشکا هم قول داد دیگر از این کارها نکند. کار دیگر او دامپزشکی بود. با اینکه چندان در این کار وارد نبود و گاه اسب یا گاو یکی را می‌کشت، روستاییان به او اعتقاد داشتند و باز چهارپایان بیمار خود را نزد او می‌آوردند. در همین زمان فرمان سربازگیری رسید و سهم روستای آنها 3 نفر اعلام شد. 2 نفر را سریع و راحت انتخاب کردند، اما نفر سوم مایه اختلاف شد. اتحادیه رؤسای خانواده‌های روستا معتقد بود که یکی از 3 پسر خانواده دوتروف باید برود. دوتروف که متصدی تویول کلیسا بود مخالف بود و می گفت برادرش هنگام خدمت سربازی مرده است، لذا او نمی بایست کسی را معرفی کند. کشمکش میان اهالی بالا گرفت. مباشر نزد خانم ارباب رفت و پیشنهاد کرد پلیکوشکا را بفرستند. اما خانم ارباب از زمانی که پلیکوشکا قول داده بود خطایی نکند به او علاقمند شده بود. بالاخره مباشر نزد افراد روستا آمد و اعلام کرد باید قرعه کشی شود میان بچه های دوتلوف. قرعه به نام ایلیا برادرزاده دوتلوف افتاد. مباشر به دوتلوف پیر گفت با خرج کردن 300 روبل میتوانی برای او عوض پیدا کنی. اما دوتلوف اعلام داشت که پولی در بساط ندارد. بالاخره قرار شد ایلیا که تازه عروسی کرده بود برود. از طرفی خانم ارباب برای امتحان پلیکوشکا او را به شهر فرستاد تا طلبی 1500 روبلی را از تاجری بگیرد و برای او بیاورد. پلیکوشکا رفت و پول را گرفت. اما همان شب 10 نفر از سربازان اعزامی آنجا آمدند. ایلیا هم جز با آنها بود و کت خدا و دوتلوف پیر هم بودند. ایلیا که از عمویش به شدت ناراحت بود، با بهانه‌ای با او و کت خدا درگیر شد. اما آن دو دستای او را بستند. پلیکوشکا که ناظر ماجرا بود، سریع وسایلش را جمع کرد و صبح خیلی زود به سمت روستا حرکت کرد. پول را در کلاهش پنهان کرده بود، اما کلاهش از یک طرف در رفته بود و زمانی که پلیکوشکا در چرت بود، معلوم نبود پاکت پولها چه شده. یک روز تمام پلیکوشکا با دقت جاده و گاری و لباس‌های خود را گشت و بالاخره روز عید با کیسه کوچکی به خانه آمد و گفت پول‌های خانم ارباب را داده است. سپس طناب گهواره کودکش را آرام باز کرد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. در همین لحظه آکولینا یک نان قندی تازه را با کفگیر سمت شوهرش برد. پلیکوشکا سریع تناب را در سینه‌اش پنهان کرد و روی تخت خواب نشست. آکولینا پرسید چت شده؟ مردم حرفایی میزنند. او جواب داد هیچی، کم بود خواب دارم. در همین زمان خدمتکار خانم ارباب مثل برق از راه رسید و گفت خانم ارباب پلیکوشکا را احضار کرده و دستور داده سریع نزد او برود. پلیکوشکا که مدام به آکولینا و کودکش نگاه میکرد با لحنی آرام و طبیعی گفت مگه باز خبری شده که احضار شدن؟ برو بگو فوری میام. آکولینا با خود اندیشید شاید خانم میخواد پاداشی بهش بده. پلیکوشکا از در خارج شد ولی دنبال خدمتکار خانم ارباب نرفت. به طرف دیگر پیچید و به انباری رفت. مواظب بود کسی او را نبیند. خانم ارباب با بی‌حوصلگی از خدمتکار پرسید پس پلیکوشکا کجاست؟ چرا دیر کرده؟ چطور هنوز نرسیده؟ چرا نمیاد؟ باز خدمتکار به سوی خانه بردگان دوید و پرسید چرا پلیکوشکا خدمت خانم نرفته؟ آکولینا که مشغول شستن بچه‌هایش در لگن بود گفت خیلی وقته که او خدمت خانم رفته. برو ببین شاید تو این گوشه کنارا خوابش برده. در همین زمان زن نجار که داشت از پلکان انبار بالا میرفت تا پیراهنش را که خشک شده بود بردارد، فریادی از وحشت کشید و مثل دیوانه ها از پلکان پایین آمد و فریاد زد پلیکوشکا خودش دار زده. آکولینا بچه را که طفل شیرخواره بود بی توجه در آب لگن رها کرد. سر طفل در آب و پاهایش رو به هوا مانده بود. آکولینا به دالان آمد. زن نجار دائم فریاد می زد خود رو به تیر سقف انبار دار زده. تا چشمش به آکولینا افتاد بر جای خود میخکوب و ساکت شد. آکولینا سریع از پله ها بالا رفت و در حالی که فریادهای وحشتبار میکشید خود را به زمین میکوبید. اگر مردمی که به آن سو دویده بودند او را نگرفته بودند، حتما خود را کشته بود. در آن شلوغی هر کس چیزی می گفت. بچه‌ها و پیرزنان می گریستند. آکولینا به حال اغما افتاده بود و کسی را نمی شناخت. عاقبت مردها و نجار و مباشر وارد انبار شدند. پولیکوشکا با همان تنابی که از گهواره کودک باز کرده بود خود را دار زده بود. آکولینا به هوش آمد و باز خواست به طرف انبار برود، ولی او را نگاه داشتند. در همین زمان دختر بچه‌ای از توی آلونک فریاد زد: مامان، مامان، سیونکا خفه شده. آکولینا خود را از دست زنان رها کرد و به طرف آلونک دوید. کودک شیرخوار بی تکان در آب افتاده بود. مادر نوزاد را روی تخت خواب انداخت و چانه اش را با هر دو دست فشار داد. ناگهان قهقهه خنده را سر داد. مردم به سراغش آمدند و بچه مرده را از دستش بیرون کشیدند. اما آکولینا همچنان روی تخت خواب دست و پا می زد و می خندید. مردم منقلب بودند. همه با هم حرف می زدند و عده زیادی هم می گریستند. مباشر به دنبال مأمور پلیس و کشیش فرستاد و یک محافظ هم همونجا گماشت. زنها نزدیک آکولینا ایستاده و با سکوت به او می نگریستند. بچه ها در گوشه‌ای کز کرده بودند و مادرشان را تماشا می کردند و گاه فریادهای جگرخراش می کشیدند. مباشر بدون مقدمه قبلی این خبر را به خانم اطلاع داد. اعصاب خانم از شنیدن این خبر طوری تهیج شد که مدتی مشاعرش را از دست داد. مردم کم کم پراکنده می شدند که ناگهان این کلمات دهان به دهان گشت: خانم ارباب، خانم ارباب. مردم خود را عقب کشیدند و راه باز کردند تا خانم بگذرد. خانم با چهره ای رنگ پریده و چشمانی که از گریه سرخ شده بود قدم بر دالان نهاد و به آکولینا نزدیک شد. دیدن خانم ارباب در آلونک برای بردگان بسیار تماشایی بود. خانم ارباب دست آکولینا را گرفت. آکولینا به شدت دستش را از دست خانم بیرون کشید. خانم ارباب گفت: آکولینا، تو چند تا بچه داری؟ قدری به فکر خودت باش. آکولینا قهقهه خنده را سر داد. خانم ارباب به دنبال پزشکیار فرستاد. در همین موقع چشمش به کودک مرده افتاد. اشک از دیدگانش جاری شد و رو برگرداند و حمله شدید عصبی به او دست داد. زیر بازویش را گرفتند و تا خانه همراهیش کردند. عید آن سال غمی جانکاه بر خانه‌های روستا سایه افکنده بود. صدای ساز و خنده از هیچ جا شنیده نمی‌شد. حتی مردم با هم آهسته حرف می‌زدند. هوا که تاریک شد، باد شدیدی وزیدن گرفت و سگ‌ها شروع به پارس کردند. ترس و وحشت بر همه مستولی شد. آن شب عده‌ای از اهالی می‌گفتند صدای قدم‌های سنگینی را بالای سر خود شنیدند. گویی کسی در آنجا گردش می‌کرد. دهقانانی هم که روی علوفه در دالان می‌خوابیدند اطمینان دادند که سر و صدای عجیبی از انبار به گوششان خورده. با همه این حرفا مردی که خود را به دار آویخته بود هنوز به همان حال در انبار بالای دار باقی بود. این وحشت و اضطراب در منزل خانم ارباب هم حکم فرما بود. عمه دنیاشا برای اینکه به خانم دل و جرأت بدهد به منزل او آمده بود و می‌خواست شب را با او بگذراند. ناگهان صدای خشن کسی به گوش رسید که از خدمتگار می‌پرسید: خانم خوابیده یا بیداره؟ دخترک چشمانش را که بسته بود گشود و هیکلی را دید که به نظرش خیلی بزرگ بود. فریادی کشید و خود را به اتاق کلفت‌ها رساند. عمه دنیاشا و یکی دیگر از کلفت‌ها از ترس خشکشان زده بود. صدای قدم‌های سنگینی را می‌شنیدند که آرام برداشته می‌شد. صدا نزدیک در اتاق تنین انداخت. دوتروف بود. او بیان که به ترس و وحشت زنها اعتنا کند، کلاهش را روی دستگیره پنجره گذاشت، سپس دستش را داخل پوستینش فرو کرد و بسته‌ای لاک و مرشده را بیرون کشید. عمه دنیاشا با زحمت توانست بگوید: چقدر منو ترسوندی؟ به زور میتونم حرف بزنم. فکر میکردم آخر عمرم رسیده. کلفت دوم در حالی که پناهگاه خود را ترک میکرد گفت: آیا آدم با این وضع داخل اتاق میشه؟ دنیاشا هم در حالی که از پشت در خارج می شد گفت: حساب کن به این ترتیب خانم اربابم ترسوندی. چرا؟ بی اون که خبر بدی سرت زیر میندازی و داخل میشی. الحق که دهاتی هستی. دوتلوف بیان که عذرخواهی کند دوباره گفت باید خانم ارباب را ملاقات کند. دنیاشا جواب داد خانم حالش خوب نیست. در همین لحظه خدمتکار چنان خنده ای نابهنگام سر داد که مجبور شد سرش را در بالش فرو کند. نزدیک به یک ساعت با وجود تهدیدات دنیاشا و عمش خدمتکار به همان حال بود و نمیتوانست از خنده خود جلوگیری کند. صورتش را پنهان میکرد و چون تشنجی شدید او را فرا گرفته بود پاهایش را پیچ و تاب میداد و تمام بدنش تکان میخورد. دوتلوف ایستاد و او را با دقت وارسی کرد. انگار میخواست تحقیق کند که درون دخترک چه میگذرد. ولی بیان که چیزی دستگیرش شود رو برگرداند و سخنش را از سر گرفت. من برای کار بسیار مهمی اومدم. فقط بگید یکی از روستایی ها پاکت پولی پیدا کرده. دنیاشا قبل از آنکه برود و پیغام دوتلوف را به خانم ارباب برساند، نشانی روی پاکت را خواند و از دوتلوف پرسید که کجا و چگونه پولی را که پولیکوشکا میبایست برای خانم ارباب بیاورد پیدا کرده است. سپس نزد خانم رفت. ولی دوتلوف با بهت و حیرت زیاد اطلاع یافت که خانم حاضر به پذیرفتن او نشده و حتی علتش را هم نگفته است. خانم در جواب گفته بود من هیچ نمیدونم و نمیخوام بدونم. کدوم پول؟ من نه میل دارم و نمیتونم کسی رو ملاقات کنم. بگید منو راحت بذارم. دوتلوف در حالی که پاکت را بین انگشتانش زیر رو میکرد با صدای بلندی گفت پس من چه کنم؟ پول بسیار کلونیه. سپس از دنیاشا پرسید رو پاکت چی نوشته شده؟ دنیاشا آن را برای او خواند. دوتلوف اندیشید شاید این پول به خانم ارباب تعلق نداشته باشد و نشانی روی پاکت را بد خواندند. ولی دنیاشا دوباره آن را تکرار کرد. دوتلوف آهی کشید و پاکت را در پوستینش گذاشت و وقتی میخواست بیرون برود گفت باید این پاکت را تسلیم پلیس کرد. دنیاشا گفت صبر کن. بذار یه بار دیگه امتحان کنم. پاکت را به من بده. دوتلوف آن را بیرون آورد ولی آن را نداد. گفت به خانم بگو دوتلوف این پاکت رو تو جاده پیدا کرده. اول فکر کردم نامه ساده و بی اهمیتیه. ولی یه سرباز به من گفت که ارزش اون بسیار زیاده. دنیاشا گفت خیلی خوب. پاکت رو به من بده. زود باش. دوتلوف بدون توجه به حرف دنیاشا و بیان که پاکت گرانبها را از دست بدهد سخن خود را ادامه داد. و من جرأت نمی کردم قبل از ملاقات خانم به خونه برم. خب این حرفا رو به خانم حالی کنی. دنیاشا پاکت را از دست او قاپید و نزد خانم بازگشت. خانم با لحن ملامتباری گفت آه دنیاشا تو را به خدا دیگه از موضوع این پول با من حرف نزن. وقتی به یاد میارم که اون کودک بیچاره. خانم دوتلوف نمیدونه شما چه تصمیمی درباره این پول گرفتید و پول را به چه کسی میخواید بدید. خانم ارباب پاکت را باز کرد و از دیدن اسکناس ها از جا پرید. مدتی اندیشید. بعد گفت این پول چیز وحشتناکیه. چه جنایت ها و پلیدی ها به بار آورده. دنیاشا پرسید خانم دوتلوف اینجاست. دستور میفرمایید بره یا میخواید اونو ببینید؟ آیا پول کم و کسری نداره؟ خانم ارباب دست دنیاشا را گرفت و گفت من این پولو نمیخوام. این پول نفرین شده است. دیدی چه مصائبی به بار آورد؟ به او بگو اونو برای خودش برداره و مال خودش باشه و هر کاری میخواد با اون بکنه. دنیاشا در حالی که مثل کودک لبخند میزد یادآوری کرد خانم 1500 روبله. خانم با بی‌حوصلگی گفت گفتم که تمام این پول رو برای خودش برداره. فهمیدی چی گفتم؟ این پول نفرین شده است. دیگه هرگز از اون با من حرف نزن. هر کس که اون رو یافته مصرفش کنه. حالا برو راحت هم بذار. دنیاشا باز به اتاق کلفت‌ها برگشت. دوتلوف از او پرسید آیا مبلغ کم و کس نیست؟ دختر جوان پاکت رو به طرف او دراز کرد و گفت خودتونو بشمار. من مأمورم این پاکت رو به خودت پس بدم. این پول مال توه و خانم گفته نمیخوام کسی رو ببینم. پولو به کسی بدید که اونو پیدا کرده. دوتلوف بیان که تکان بخورد چشم در چشم دنیاشا دوخت. عمه دنیاشا فریاد کشید ای مادر مقدس، ببینید خداوند چگونه درهای سعادت رو به روی او باز کرده. سپس دنیاشا بیان که بخواهد خشمش را پنهان کند به دوتلوف گفت بردارو برو، نصیب یکی رنج و بدبختی میشه و قسمت دیگری سعادت و نیکبختی. کاش این پول نصیبی آدم بدبخت و بینوا میشد، نه تویی که بدون اینم به قدر کافی ثروت داری. بالاخره دوتلوف فهمید که شوخی در کار نیست. دستایش میلرزید و مرتب به آنها نگاه میکرد تا باز یقین حاصل کند که واقعا این پول مال اوست. دوتلوف در حالی که از شادی میگریست از در بیرون رفت. او به خاطر آورد که از خانم تشکر نکرده، اما صلاح ندید برگردد. با زحمت زیاد و با قدمهایی که انگار از میان علفهای بلند راه میرود دور میشد. خیلی میکوشید تا از دویدن خودداری کند، چون به نظرش میرسید که هر لحظه ممکن است او را نگاه دارند و پول را ازش پس بگیرند. زیر درخت زیستفون کوچک کنار جاده ایستاد، کمربندش را باز کرد تا کیفش را راحت تر بیرون بیاورد. پولها را در آن فشرد. لبهایش مرتب تکان می‌خورد، اما هیچ گونه صدایی از آن خارج نمی‌شد. کیف را باز پیچید و کمربندش را بست. مارپیچ راه می‌رفت. غرق در افکاری بود که به مغزش هجوم آورده بود. یک باره در برابر خود کسی را دید که به طرف او می‌آمد. دوتلوف دقت کرد. فهمید افیم است که مسلح به چماق اطراف آرونک بردگان پاس می‌دهد. افیم به دوتلوف نزدیک شد و گفت عمو تویی؟ بسیار خوب. بگو ببینم مشمولا رو صحیح و سالم رسوندی؟
بله، ولی تو اینجا چیکار میکنی؟
منو برای نگهبانی از پلیکوشکا که خودکشی کرده اینجا گذاشتم. اونجا تو انباره. و در تاریکی با انگوش بام خانه بردگان رو نشان داد و ادامه داد کالسکچی پست به من گفته که مأمور آگاهی اومده و الان که جنازه رو حرکت بدن. واقعا این حوادث چقدر تو شب خطرناکه. اگه تمام دنیا رو به من بدن ممکن نیست شبونه اون بالا برم. محاله. دوتلوف بیان که بداند چه میگوید دائم تکرار میکرد
چه گناه بزرگی، چه گناه بزرگی.
راه خود را پیش گرفت، ولی صدای مباشر او را بر جا میخکوب کرد. مباشر از بالای پلکان فریاد زد
آی نگهبان، چه کسی پیش توه؟
افیم گفت
دوتلوفه.
مباشر گفت
دوتلوف تویی؟ تو هم بیا اینجا ببینم.
دوتلوف به سمت مباشر رفت. کنار مباشر و کالسکچی پست مأمور اداره آگاهی ایستاده بود. مباشر گفت
این پیرمردم همراه ما میاد.
بازرس آگاهی کبریت زد و پیپش را روشن کرد. او در دو فرسخی آنجا سکونت داشت، چون اخیراً به شدت مورد مؤاخذه مقامات بالاتر قرار گرفته بود. به لگ غیرتش برخورده بود و با اینکه میدانست ساعت 10 شب است باز میخواست بلافاصله جنازه را بازرسی کند. مباشر از دوتلوف پرسید که چطور شده این موقع شب با آنجا آمده است. پیرمرد همانطور که با بقیه میآمد برای مباشر چگونگی واقعه و عمل خانم ارباب را تعریف کرد و افزود حالا آمده است تا از او کسب اجازه کند. وقتی مباشر پاکت پول را از او خواست و آن را وارسی کرد وحشت زیادی به دوتلوف دست داد. بازرس آگاهی هم به نوبه خود پاکت را در دست گرفت و با لحنی بریده توضیحاتی داد. دوتلوف اندیشید
حالاست که بگه این همون پولیه که من گم کردم.
میخواست دلایلی بر بیگناهی خود بیاورد که بازرس پاکت پول را داد و گفت
چه شانس بزرگی، عجب بخت و اقبالی به این مردک بی دست پا رو آورده.
مباشر گفت
این حسن تصادفه،
او تازگی برادرزادش رو برای معرفی به خدمت سربازی همراه برده بود و حالا میتونه او رو بازخرید کنه. بازرس آهی کشید و به راهش ادامه داد. مباشر از دوتلوف پرسید: حالا ایلیا رو بازخرید خواهی کرد؟ پیرمرد جواب داد: چطور باید این کارو کرد؟ آیا پول زیادی لازم داره؟ آیا هنوز وقت باقیه؟ مباشر گفت: این کار توه و به خودت مربوطه، نمیدونم. و هر دو به دنبال بازرس راه افتادند. دوستان و همراهان عزیز، خسته نباشید. شب شما بخیر. امشب پنجمین قسمت از رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی رو با ترجمه رضا عقیلی شنیدید. چنانچه تمایل دارید برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. از شما دعوت میکنم فردا شب آخرین بخش این رمان رو بشنوید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
آخر هفته قراره بریم دامنه های سرسبز سبلان. خاله اینا هم میاد. شبم که برنامه شهر بازی شراویلو داریم، قراره کلی بهمون خوش بگذره. از هفته بعد برنامه استخر و پیاده روی هم که سر جاشه. خب از ماه آینده هم کلاس های ترم جدید فوتبال و والیبال شروع میشه، باید ثبت نام کنیم. بچه هم که کلاس تقویتیشون از فردا شروع میشه. کار و زندگی هم روال همیشه یه خودشو داره. خب برنامه کاری تفریحی آموزشیمون مشخصه، همه چی حله. بله، به نظر میرسه همه چی حله. برای هر چیزی برنامه مشخص داریم. برای هر کاری، هر دید و بازدیدی، هر کلاسی، هر مکانی، هر تفریحی، هر به جز میگن هر چیزی رو از دوران کودکی شروع کنیم، در زندگیمون همواره جاری میشه. باهاش اخت میگیریم، بخش مهمی از زندگیمون میشه. ما در کودکی برای هر امری زمان و فرصت و برنامه‌ای رو در نظر میگیریم، جز راستی این صدا در طول روز و شب چند ثانیه و دقیقه و ساعت در خانه ما به گوش میرسه. آیا تنین قاشق چنگال و پیاده روی و دوچرخه سواری و خنده های دست جمعی و بازی های کامپیوتری و شمارش اسکناس ها و فضای مجازی و همه اینها اجازه شنیدن تنین ورق خوردن کتاب رو در خانه ما به ما میده؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم.
من تو تولدم فامیلام برام کتاب آوردن همشون، ولی بعضیاشون میبینن دوتا اینا کتاب آورده بودن.
داداش و مامانم من خیلی تشویق میکنن به کتاب خوندن.
معلم ما ما رو تشویق کرد که داستان بخونیم.
مامان بابام بخرم برامون هر روز، بعد کلا هدیه بدن دوستامون. اگه اینجوری باشه ما مطالعه‌ام بیشتر میشه.
این پیشنهادات فرزندانمون برای تشویقشون به مطالعه است. اما حالا با هم میشنویم پیشنهادات و صحبت‌های آقای اصلانی، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل رو در مورد تشویق کودکان کم علاقه به مطالعه.
یکی از روش‌ها آموزش الگویی است. یعنی اینکه خود والدین در گام اول باید معرف رفتار یک فرد کتابخوان باشن. یعنی این کودک ما در خونه پدر و مادرش رو حتما باید ببینه که در حال خواندن کتاب هستن، در حال مطالعه روزنامه هستن، مجله هستن. اگه این رفتار رو کودک در خانواده نبینه، اون میل خواندن کتاب، علاقه به خواندن کتاب در کودک خیلی دیر شاید ایجاد بشه و یا اصلا شاید این علاقه در کودک دیده نشه. روش دوم اصطلاحا ما بهش میگیم شکل دهی رفتار، و اونم به این شکل هست که ما هر رفتاری رو از کودک میبینیم که به سمت خواندن کتاب هست، ما باید اینها رو تقویت بکنیم. یعنی لازم نیست ما منتظر بشیم کودک ما یه کتابخونه قهار بشه، یه فرد علاقمند شدید به کتابخونی بشه، اون وقت ما بیایم تشویقش بکنیم، آفرین بهش بگیم، جایزه بخریم و از این حرف. ما هر وقت دیدیم کودک ما حتی کتاب دستش گرفته نمیخونه، داره ورق میزنه، تشویقش میکنیم، بهش توجه میکنیم و اون دیدن رفتار مثبت رو سعی میکنیم حتما کودک متوجه بشه. دفعه بعد دیدیم حالا این کتاب خوندن، ورق زدن تبدیل شد به اینکه یک کلمه، دو کلمه یا تیتر داستان‌ها عناوین رو داره کودک میخونه، باید باز بهش ما ادامه توجه رو بیشتر بکنیم. این شکل دهی رفتار خواهد بود که ما به تدریج هر رفتاری که از کودک میبینیم، گرایش و حرکت به سمت کتاب خوندن هست رو به شکل‌های مختلف که برای کودک جالب و جذاب باشه مورد تشویق قرار بدیم. و مورد آخر تقویت رفتار مثبت هست. یعنی وقتی که ما فرزندی داریم که یواش یواش دیدیم داره کتاب میخونه، داره مطالب رو از رو کتاب، مجله، روزنامه مطالعه میکنه، ما این رفتار رو بهش بی‌توجه رد نشیم، حتما بهش توجه بکنیم، تشویقش بکنیم، جایزه بخریم. حتی در مواردی که ابتدای کار هست میتونیم از زوایز مادی، اسباب بازی، چیزای دیگه استفاده بکنیم، اما حتما باید کودک این رو بفهمه که جایزه‌ای که ما خریدیم به خاطر اون کتابخونی بود، که خواندن کتابی بود که این کودک انجام داد. این تشویق های ما هر چقدر سریعتر و فوریتر باشه بیشتر مؤثر خواهد بود. اگه کودک همین الان داره کتاب میخونه، مثلا با یه شکلات ما میتونیم سریع تشویق بکنیم، دادن شکلات از جایزه‌ای که دو هفته بعد مثلا ما براش اسباب بازی بخریم یا حتی یک ماشین گران قیمت بخریم، تأثیرش بیشتر خواهد بود.
داشتن جامعه آگاه و سالم نیازمند تربیت فرزندان آگاه و سالمه. در قدم اول خودمون و در قدم بعد فرزندانمون رو با کتاب پیوند بدیم. صدای کتاب ها رو بشنویم.
آرامش لبه جدا، شاد و گستس از بیر ارائی، آرام و عاشقانه بیر یاشایش و رهدن بیر خیر دعا هموزا نصیب آسان ایشالله. لحظه لرز ببینن خوش و خورم ممنون چه اردبیل رادیوسو نشیده ایسی صدامی برنامه لنن خدمت از دو الاخ و بو ساعتا بلیفته شده آیش غندون مالی برنامه نیم باز پخشین.
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərin dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında, dile kalbize nur avuz yüze aşığında aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlar mehribani, biri olan Allah'ın adıyla, ay ışığında bernamesinden bütün eşidenlere, bütün azizlerimize selam arz ediyoruz. Her yerde söz, hamuza gecöz xeyr diyor dostlar. Ay ışığında bernamesinin Erdəbil radyosundan ve radyo nəmadan eşidirsiniz. Həftənin ikinci günü yekşənbə Şəhrivər ayının 13-üdür. Siz əzizlərə bu gecə Ərdəbilli müasir şair Bəhram Ərdəbilidən danışacaq. Şeir o nəğmə təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Dəvət eləyən bizlə olun. تنها اقاقیای یاد بود منی که به خاطر مزار نرویده ای. بهرام اردبیلی 1321 ایلین اسفند آینن 24. گنونده اردبیلده دنیای گلدی. 14 یاشنده تهرانا گتدی. سورا سبت اسناد رسمی دفترنده ایشه باشلادی. او زمان بی سواددی. Amma rəsmi əsnad dəftərində olan kitablar onu məczub eləydi. Kitabları oxumaq üçün başladı dərs və savad öyrənməyə. Yazıb oxumağı öyrəndi və vücudunda olan şeir qüvvəsi və ehsası üzə çıxdı.
Sevən ürəklərin səsi Səsi, səsi
Məndən əvvəl yoxdur bir aşıq diyarı eşqdə Eşq dərsin mən gedim məcnunə elan
Sevginin xoş nəğməsi
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl Ki məcnunun evi könlüm kimi yarəb Çöl olsun, çöl, çöl, çöl, çöl.
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyat həmən şirindirsə zay demişəm.
Ay ışığında.
Mücəddəd ərzə, salam o, ədəb o, ehtiram varımız xidmətizə əziz və gerami eşidənlər. Ay ışığında bərnaməsini eşidəyirsiniz dostlar, necə ki işarə elədik, bu axşam müasir Ərdəbilli şair Bəhram Ərdəbilidən danışacaq. Bəhram Ərdəbili Ərdəbildə sakin olmadığına görə o qədər Ərdəbillilərin içində bəlkə tanınmayıb, amma biz bu bərnamədə çalışacaq onun müxtəlif vücuhu şəxsiyyəti və ədəbi hünərisindən danışaq, söhbət eləyək və mərif eləyək. Bərnamənin başlanışında gözəl bir mahnı xidmətinizə təqdim olayım. Ağay Əli Xudayinin səsi ilə Hicran gecəsi mahnısı. Birlikdə bu mahnını eşidək, sonra mövzu bərnaməmiz xüsusda olan söhbətləri davamladıq. Müzik
سپیر آینه آیخ قلان قلان جزلری اولدوزلاری سای ینه ینه گجه گرا صبر آشدی آلم باشی Yaşına yaşına Hicran gecesi hayal yarım Çatırdadıma, çatırdadıma Canım kızışır İsa günleri Düşür yadıma, düşür yadıma Dam duvardan başıma der damarı tükür İrce dertli reşle eşkin tadını dağıt Allah eşki eşki derdiyle Katıştırıp yaradıp yaradıp Hicran gecesi hayal yarım Çatırdadıma, çatırdadıma Canım kızışır misal günleri Düşür yadıma, düşür yadıma Düşür yadıma, düşür yadıma
Merhum Bahram Erdebili 22 yaşında olan zaman birinci şiirin Firdusi Mecellesi'nde çap ettirdi. O zaman şiiri hacm şairleriyle tanış oldu. Bir müddet radyo ve televizyon idaresinde çalıştı. 40. Şemsi dehesinde Bahram Erdebili şiiri diğer defterleri münteşir eləmək məsuliyyətin öhdəsini aldı. Avangard ya pişro və nouaver şiirinin cərəyanında şiiri diğer defterlerinin ya şumarələrinin təsiri dahanılmaz idi. Bu nou şiirin başçıları onunla həmkarlıq eləydilər. Kirami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şiir-i musiqi bölümünün zamanı çatıb. Bu akşamki bernamede Erdebilli muasır şair Bahram Erdebili'den danışıyor. Sayılıyor ki muhtelif mətləflərlə, söhbətlərlə bu adlım şairin müarrifisində xidmətinizdə olaq. Bir nümunə şiir Bahram Erdebili'den şiir-i musiqi bəxşində xidmətinizə qıraat eləyəcəm. همیشه رازی بزرگ در بشقابی سفید به ما تعارف می شود. جزیره نگین دریاها مرده اند جانوران بلوط رنگ و در مه و دود کوهساران تپی بر من معلوم است. رازی بزرگ از دم این ماهی در آب جدا می شود، تمام عالمیان بر من معلوم است. و رفتار نگین که همه معلومان را سبز می کند و در خود می تند. آبها راز بزرگ ما و تو در گلوی آب خفته می‌میری. Ay Işığında bernaməsinin şeir və musiqi bəxşini eşidirsiniz dostlar. Xidmətinizə Bəhram Ərdəbilidən bu bəxşdə bir qətə şeir təqdim elədim. İdamədə mərhum Nasir Əbdullahidən Raz unvanlı musiqayı əsər təqdim olacaq ağay Mehrdad Nusrətinin ahəng sazlığı ilə.
زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم راهم نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره. تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم